شما مسئولانه متوجه شدید جامعه نیاز به آگاهی داره. والده نیاز دارن رشد کنن. اومدید برنامه‌ای رو تعریف کردید که هر هفته به یک موضوع از نیازهای مردم میپردازید.
بله دیگه، برای ارتقای فرهنگ.
برای ارتقای فرهنگ. خب این کارو میکنید. خیلی از مخاطبین شما وقتی گوش میکنن استفاده میکنن، خیلی ها یادداشت برمیدارن، خوشحال میشن از اینکه چه راهکار جالبی گفتن، چه نکته گفته شد، و حالا اونا مسئولن که در قبال رفتار مسئولانه شما بازخورد بدن. حداقل کاری که میکنن دادن یه پیامکه، دادن یه قدردانی و تشکره. ببین این رفتار شاید مستقیما تو زندگی اونا اثر لحظه‌ای نداشته باشه، اما یک برایند، یعنی در طول زمان یک اثر بلند مدت داره. چون فردی که قدردانه اصلا گیرنده تر میشه، انگار از موقعیت‌های مختلف کمک‌های متعددی سمتش میاد تا بیشتر استفاده کنه. از اون ور به شما انگیزه بیشتری میده تا برنامه‌هایی رو در راستای نیاز جامعه و فرهنگسازی جامعه انجام بدید. خب این فرهنگسازی، این فکری که شما دارید میکنید که نیازا چیه؟ ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما چجوری میتونیم کیفیت برنامه‌مون رو بالا ببریم تا مخاطبین بیشتر راضی بشن، بیشتر آگاه بشن، بیشتر این برنامه کاربردی بشه؟
بله.
چون واقعا قصد شما اینه واقعا تغییر اتفاق بیفته دیگه.
بله.
فقط هم در سطح یک رابطه والد و فرزندی نیست.
نه نه.
میخواید چی رو پیدا کنه این والد و فرزند سالم؟ وقتی تو مدرسه هم میرن برخورد خیلی سالمی با سیستم مدرسه دارن.
اصلا مسئله اینه خانم دکتر، ما وقتی فرزندمون رو تربیت میکنیم یعنی داریم یک نسل رو تربیت میکنیم. فرزند ما فرزندش رو میخواد تربیت کنه و و و همینطوری دست به دست میچرخه دیگه.
دقیقاً این روند طولیه و روند ارزش هم همینه که ما وقتی خودمون حالمون خوبه با هر کسی که در ارتباطیم تأثیرات خوبی روی اون فرد میذاریم. چون ببین یک فرد مسئول تحت هیچ شرایطی دنبال مقصر نمیگرده. میدونی ممکنه قبول کنه علل متعددی دست به دست هم داده، ولی مقصر نه. بنابراین این وقتی با آدمای مختلف در ارتباطه هیجان منفی در کسی ایجاد نمیکنه، یعنی خودش میشه منبع ایجاد احساس خوب. و من فکر میکنم بیش از هر چیز یه فرد مسئول یه فردیه که علاقمند به یادگیری و بالا بردن آگاهی خودش، یعنی در قبال رشد شخصی خودش، رشد فکری و شخصیتی خودش داره تلاش میکنه.
نه تنها خودش خانم دکتر، خانواده، جامعه، دوستان، اطرافیان، همه با هم واقعا شکل میدن این فرهنگ جامعه رو دیگه. درسته؟
درسته. ولی ببین من میگم این که شما داری روی خودت کار میکنی واقعیت اینه رو خودت کار نمیکنی. شما بخوای و نخوای همه اون توانمندیهات رو، قابلیتات رو تو ارتباطات متعدد میدی، تسری میدی به دیگران، انتقال میدی به دیگران. و من خیلی خوشحالم.
بله.
که تو جامعه ما داره به این مسائل بنیادین تفکر و عواطف بها داده میشه، و اگر مستقیما در مدارس تا امروز آموزش داده نشده به شکل جدی، حالا به شکل کلاسی، چرا کلاس های مهارت های زندگی چندین ساله داره گذاشته میشه، ولی به شکل گسترده، یعنی حتی تو کلاس ریاضی، تو کلاس زبان، تو کلاس تاریخ، بچه ها با معلمی در ارتباط باشن که عملا اون معلم مسئولانه رفتار میکنه و یاد میده به بچه ها. و شما دارید این کار رو میکنید، یعنی دارید این آگاه سازی رو انجام میدید. و اگه مخاطب این برنامه معلمی باشه که در مدرسه کار میکنه، قطعا این مطالب رو یاد میگیره و فکر میکنه من چقدر خوب میتونم به بچه هایی که تو کلاسم هستن در اون یک ساعت و نیمی که فضای کلاسه یاد بدم رفتارها و برخوردهای مسئولانه رو. و به این ترتیب انشالله ما در آینده متخصصینی متعهد و مسئول خواهیم داشت.
خیلی ممنون از اینکه امروز هم تا این لحظات همراه برنامه خودتون خشت اول بودید. با موضوع مسئولیت پذیری در کنارتون هستیم. امروز و هفته گذشته به این موضوع پرداختیم و دلمون میخواد در این فرصتی که داریم خانم دکتر یک جنبندی رو از شما بشنویم و ببینیم که من پدر یا مادر با شنیدن همه این نکاتی که شما بهش اشاره کردید چطور میتونم از الان به بعد قدم بردارم برای اینکه فرزند خوب، مسئولیت پذیر و آگاهی رو تربیت کنم.
عالیه. در خانواده‌هایی که مسئولیت پذیری تقویت میشه و شکل میگیره، اصولا گفتگو وجود داره و گفتگوی بالغانه وجود داره. یعنی چه گفتگوی بالغانه؟ یعنی افراد و طرفین شنونده هستن بدون اینکه واکنش‌های هیجانی بدن به هم، بدون اینکه بخوان فرد رو غلطگیری کنن و بگن تو اشتباه میکنی من درست میگم. تبادل افکار و اندیشه ها آزادانه وجود داره و ظرفیت شنیدن مخالفت با احترام، نه با هیجان و توهین، وجود داره. در چنین خانواده هایی افراد تشویق میشن به فکر کردن، به اینکه بلند بلند فکر کنن و حرف بزنن و حتی مورد سوال قرار بگیرن. بنابراین شنونده باید یک فرد متعصب و سختگیر نباشه نسبت به درست‌های ذهنی خودش، چون ما قراره که یاد بدیم فرزندمون تو موقعیت‌های مختلف اون موقعیت رو مورد بررسی قرار بده، بهش یاد بدیم انعطاف پذیر باشه. چون اگه قرار مورد بررسی قرار بده باید هیجانی نشه، و اگه قرار هیجانی نشه باید مطلق گوییش به حد اقل برسه. یعنی اگر چیزی درسته مطلق نیست، و این انعطاف پذیری کمک میکنه برای اینکه بتونه با جهان، با جامعهش، با افراد متفاوت ارتباط بالغانه و سالمی برقرار کنه و در هر موقعیت یاد بگیره و اثرات خوبی داشته باشه روی اطرافیان، و انشالله که بتونه ایجاد علاقه کنه برای اینکه هر کسی مسئولانه باهاش برخورد کنه. یکی از نکاتی که والدین میتونن ازش استفاده کنن به عنوان یک موقعیت آموزشی اینه که اگر فیلمی میبینن، سریالی میبینن همراه فرزندشون، شخصیت‌ها و رفتارهای اونها رو، مخصوصاً موقعیت‌هایی که توش هیجان وجود داره رو زیر سوال ببرن. یعنی اینکه این آدم چه فکری با خودش داشت که برخورد هیجانی داشت و مثلا یقه طرف مقابل رو گرفت، آیا این رفتاری رفتار مسئولانه است، یا اگه واقعاً فرد مقابل خطایی کرد، صرفا راه برخورد با یک خطا اینی که اینجوری حمله کنه، میتونست دیگه چه کارایی انجام بده. یعنی اگه به نظر تو این شخصیت شخصیتی بود که خوب فکر میکرد، عاقلانه تر تصمیم میگرفت، بلند مدت تر نگاه میکرد به قضیه، به نظر تو چگونه برخورد میکرد؟ این فرصت ها برای گفتگو کردن فرصت های خیلی ملموسه، چون عینیتی وجود داره، موقعیتی وجود داره که اونا نسبتی هم با ما ندارن که ما بخوایم دفاعی ازشون کنیم یا هیجانی بشیم. میتونیم راجع به رفتارهاشون تحلیل انجام بدیم، یعنی فکر کنیم، سوال مطرح کنیم. اینطوری بچه من بهش مستقیما گفته نمیشه اگر تو در جای قرار گرفتی که فرد مقابل به توهین کرد چی کار بکن چی کار نکن.
بله.
بهش میگیم ببینیم موقعیت و این موقعیت، این فردی که مورد توهین قرار گرفته دیگه چی کارا میتونسته بکنه غیر از این که مثلا بلند شه و یقه بگیره، چون ممکنه واقعا زورش نمیرسیده یقه بگیره، دیگه چه کاری میتونست انجام بده. اینجا فکر کردن مهمه، و من پیشنهادم اینه که اول منی که سوال میکنم خودم هم به جواب فکر کرده باشم. واقعا من خودم نگاهی دارم راجع به این موضوع، من اگه جای او بودم دیگه چه کارایی میکردم.
یعنی خودمو بذارم جای طرف مقابلم؟
نه، خودمو بذارم جای اون فردی که توی فیلم، توی اون سریال حالا حمله کرده، داره تهاجمی برخورد میکنه، و من دارم با پسرم وقتی حرف میزنم دارم اون شخصیت رو زیر سوال میبرم، میگم غیر از رفتار تهاجمی چگونه میتونست برخورد بالغانه تری داشته باشه تو این موقعیت؟
البته خانم دکتر این به حرف آسونه. مثلا خیلی وقتا من یه واکنشی دارم، بعد بعدن که فکر میکنم میگم خب ای بابا من چرا این رفتار رو انجام دادم، میتونستم فلان کار رو جایگزینش کنم. ولی تو لحظه وقتی من میخوام تصمیم بگیرم و رفتاری رو از خودم نشون بدم، قطعا ممکنه خیلی چیزا رو در نظر نگیرم.
دقیقا همینطوره. اصلا اصل قضیه اینه، و این که شما گفتید من بعدن میشینم میگم من تو اون لحظه میتونستم کارهای دیگه کنم، این یعنی عالیه که شما حداقل این نگاه و این بازبینی رو به رفتار دو ساعت قبل یا دو روز قبل داری. یعنی بخشی از رشد بالغ که خودنظاره‌گری بعد از وقوع رو داره. حالا باید ولش نکنی، باید بگی که من نمیدونستم چی کار کنم، اگه دوباره تو چنین موقعیت قرار بگیرم یه لیستی میتونم تهیه کنم چجوری خودم آروم کنم، چه گفتگویی با من باعث میشه کمتر از اون آدم عصبانی بشم و برم یاد بگیرم، چون دوست ندارم اینجوری ظاهر بشم.
بله
بسیار عالی. خانم دکتر امروز هم از نکاتتون استفاده کردیم، متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم.
3558 رو لطفا شما شنوندگان عزیز فراموش نکنید، با ما از طریق این راه ارتباطی در تماس باشید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، برنامه خشت اول رو به عنوان اولین برنامه این بخش تقدیم کردیم و همچنان از رادیو فرهنگ با شما هستیم.
ندیده گرفت مرا دیدنت، پرم از تماشای نادیدنت، صدا میزنم دلی مست که هنوز این طرف ها یکی هست که
بیدارم کن. کجایی؟
عصر بخیر عزیزان شنونده، 15:15 دقیقه است و برنامه فکرانه رو با هم خواهیم شنید.
سلام، زینب برقی هستم، کلاس هفتم.
سلام، ماهان شرطلی هستم، کلاس ششم.
سلام، من سید محمد سپهر ابوترابی هستم، کلاس ششم.
رسیدیم به بخش موسیقی. ما در اینجا چند موسیقی میشنویم و در مورد آن با کارت‌های رنگی نظر میدیم.
میریم موسیقی اولو بشنویم.
موسیقی اول رو شنیدی؟ ماما نظر تو چیه در مورد این موسیقی؟
نظر من اینه، این موسیقی من رو یاد بچگی منداخت، چون توی یکی از کارتونای بچگی پخش میشد و خب من رنگ آبی انتخاب میکنم چون رنگ آبی من رو یاد بچگی ها میندازه. زینب نظر تو چیه؟
به نظر من موسیقی هیجانی و ترسناک و وحشتناکی بود، من رنگ مشکی رو انتخاب میکنم. نظر تو چیه سفه؟
نظر من اینه که این موسیقی که شنیدیم فکر کنم برای کارتون تام و جری بود. بعدم یوهایی هیجانه می شد، یوهایی آروم می شد که مثلا تامی افتاد دنبال جری. این حس رو دست می داد من رنگ صورتی رو انتخاب می کنم.
این موسیقی که شنیدیم اثر آرام خاچاتوریان بود.
موسیقی دوم می شنیدیم. Thank you.
موسیقی دوم شنیدیم. نظر تو چیه سپه؟
نظر من اینه که آهنگ شادی بود. من رنگ سبز انتخاب میکنم چون آهنگش دوست داشتم. من نظر تو چیه و چه رنگی انتخاب میکنی؟
خب من رنگ سفید رو انتخاب میکنم چون من علاقه خاصی به موسیقی های اینطوری دارم، موسیقی های سنتی و اینا، و رنگ سفید رو انتخاب میکنم. زینت نظر تو چیه؟
به نظر من تقریبا موسیقی باستانی بود و حس نشاط و شادی داشت. من رنگ سبز رو انتخاب میکنم.
این موسیقی که شنیدید ایرانی بود و اثر حسین دهلوی بود.
موسیقی سوم هم میشنویم.
خب موسیقی شنیدیم. ماها نظر تو چی بود در مورد این موسیقی؟
موسیقی از نظر من آرامش بخش بود و ما رنگ سبز و کمرنگ رو انتخاب میکنم چون به من آرامش میده. زینت نظر تو چیه؟
به نظر این موسیقی حس ملایمی داشت و آرامش بخش بود. من رنگ صورتی بهش میدم. سپر نظر تو چیه؟
نظر من این بود که رنگ آرامش بخش بود و من رنگ آبی انتخاب میکنم.
این موسیقی که شنیدیم اثر النی کاریندارو بود.
میریم بخش بعدی برنامه.
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
پیامک بزنید به
3558
یا زنگ بزنید به 220-58-800 و یا 220-400-85. به مثل فکرانه رادیو فرهنگ.
رسیدیم به بخش داستان.
طبق معمول ما در این بخش یه داستان گوش میدیم و در مورد اون صحبت میکنیم.
در خدمت خانم زمانی هستیم و همگی به ایشون سلام میکنیم.
سلام بچه ها. داستانی که امروز میخوایم بخونیم اسمش هست مرکوری و تبر. سالها پیش در یونان مردی بود که درختان کنار یک رودخانه را قطع می‌کرد. یک روز ناگهان تبرش از دستش در آب افتاد و به ته رودخانه رفت. رودخانه عمیق و جریان آن سریع بود. او هر چه تلاش کرد نتوانست تبرش را ببیند. تبرش برای همیشه زیر آب‌های مواج ناپدید شده بود، یا حداقل اینکه او اینطوری فکر می‌کرد. کاری از دستش بر نمی‌آمد. همانطور که کنار ساحل نشسته بود و به تبر گم شدهش فکر میکرد، شروع به گریه کرد. مرکوری، الهه پیام رسان، اتفاقی از آنجا میگذشت که مردی گریان را کنار رودخانه دید. ایستاد و از مرد پرسید، چه اتفاقی افتاده؟ وقتی که مرد داستان را تعریف کرد، مرکوری دلش به حال او سوخت. پس سریع توی رودخانه خروشان پرید. خیلی زود با یک تبر طلایی بیرون آمد و از مرد پرسید، تبر گم شده این بود؟ چوب بر گفت،
نه، این تبری نیست که گم کردم. بنابراین مرکوری دوباره توی آب پرید و این بار با یک تبر نقره‌ای بیرون آمد. مرد گفت نه، این هم تبر من نیست. سپس مرکوری برای بار سوم پایین رفت و این بار تبر مرد را با خود آورد. مرد گفت خودشه، تبر من همینه. بعد از مرکوری برای همه زحمتی که برای پیدا کردن تبر کشیده بود تشکر کرد. مرکوری از صداقت آن مرد آنقدر خوشحال شد که باعث شد تبرهای طلایی نقره‌ای را به عنوان هدیه به آن مرد بدهد. وقتی که چوب بر خورد کردن چوبهایش را برای آن روز تمام کرد، پیش دوستانش که در قسمت دیگری از جنگل کار می‌کردند برگشت و به آنها در مورد خوششانسیش گفت. همانطور که آنها به حرفهایش گوش می‌دادند، یکی از آنها فکر کرد که او هم خیلی دوست دارد یک تبر طلایی از مرکوری بگیرد. آن مرد فردا به کنار رودخانه رفت و تبرش را در رودخانه خروشان انداخت. وقتی که تبر ناپدید شد، او نشست کنار ساحل و تا آنجایی که می‌توانست با صدای بلند گریه کرد. بعد از مدت کوتاهی مرکوری دوباره ظاهر شد و از آن مرد پرسید چرا انقدر ناراحتی؟ مرد گفت من تبرم رو گم کردم. وقتی که چوب خورد میکردم توی آب افتاد و من نمیتونم پیداش کنم. مرکوری با آن مرد همدردی کرد و احساس تأسف کرد. برای همین بار دیگر در آبهای سرد رودخانه پرید. او خیلی زود بالا آمد و داد زد من یک چیزی آن پایین میتوانم ببینم. تبر تو طلایی بود؟ چشم های مرد از هیجان باز شد و گفت بله بله، تبر من از طلای واقعی ساخته شده بود. چه شرم‌آور! مرکوری عصبانی شد چون می‌دانست که مرد دروغ می‌گوید. به مرد گفت تبری که من پیدا کردم یک تبر معمولی است. من نمی‌توانم تبر طلایی تو را در این رودخانه پیدا کنم. این هم که تبر تو نیست. من رو ببخش که نمی‌توانم کمکت کنم. من باید بروم و صاحب این تبر را پیدا کنم. سپس مرکوری و تبر ناپدید شدند. حالا مرد بدون تبر در کنار رودخانه غمگین‌تر و البته عاقل‌تر رها شده بود. بچه داستانو شنیدین؟
بله.
زینب میتونی بگی چه اتفاقی برای مرد اول افتاده بود توی داستان؟
تبرش افتاده بود توی آب، بعد داشت گریه میکرد دم ساحل. مرکولی اومد سه بار رفت توی آب، تبر اون مرد رو پیدا کرد. بعد به خاطر اینکه صداقت داشت اون مرد، اون تبرهای طلایی و نقره‌ای رو داد به اون مرد.
مرسی. سپر میتونی بگی برای مرد دوم چه اتفاقی افتاد؟
مرد دوم میخواستش که تبرایی که اون مرده که تبر نقره یا طلایی از مرکوری گرفته بود و میخواست بده بگیره و عقص تبر خودش رو علکی انداخت تو آب، بعدم بلند بلند داز زد و گریه کرد. بعدم مرکوری اومد دلش براش مثل مرد قبلی سوخت. بعدم این که طمع کرده بود که اون تبر طلایی با اون تبر نقره رو بگیره، دوی مرکوری گفتش که تبر طلایی بر تو، اون سریعا گفت آره. مختار همین مرکوری اون تبر خودش که تو آب انداخته بود دوش نداد و تنرمون و تبری نداشی برای کار انجام بود.
مرسی. کدوم یکی از این مردایی که راجبشون توی داستان صحبت شده بود راستگو بودن؟
مرد اول.
خب بذارین از ماهان شروع کنیم. ماهان چرا فکر میکنی مرد اول راستگو بود؟ از کجا فهمیدی که راستگو بود؟
خب چون تبر طلایی و تبر نقره‌ای مال اون نبود و مرکوری وقتی ازش پرسید این دو تا تبر مال تو من یا نه، اون گفت نه این تبر مال من نیست. ولی وقتی اون تبری که از صد ارزشش از اون دو تا تبر پایین تر بود گفت اون مال منه، به خاطر همین راستگو بود. بخاطر همین به حق خودش قانع بیشتر نمید.
صداقت داشت. صداقت.
آه جان، چیزی که واقعا مال خودش بود و گفت مال منه، پس در نتیجه راست. میتونی یه ذره بیشتر توضیح بدین که راستگو بودن یعنی چی؟
یعنی فکر کنم دنبال زیاده خواهی نباشیم.
حقیقت ماجرا رو بگیم، مثل هم اتفاقی افتاده دقیقا مثلا میگیم، نه مثل داستان یک کلاغ چریه. مثلا این میگفت مثلا بچه کلاغ